بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام و ارادت محضر خواهران عزیز و برادران محترم. این سنگر خیابانی و جنبش مقاومت خیابانی چند نکته هم در مبانی فکری و مکتبی اون چه که باید و نباید تو این شرایط عرض میکنم و چند نکته راجع به وضعیت امروز ما و منطقه در جهان، فرصت‌ها و تهدیدها. در مسائلی که الان ما درگیریم بعضیا توی اشتباهی میفتن، مثل که دو تا چهره از آمریکا و انگلیس و غرب میبینن و گاهی فکر میکنن اینا واقعا دو نفرن. این آمریکایی که در 200 سال 200 جنگ راه انداخته و اقتصادش و اموراتش بدون جنگ و بدون غارت کشورهای دیگه اصلا نمیگذره، آخرین نمونهش ونزوئلا، 5.5 میلیارد دلار نفت ونزوئلا رو تو همین چند ماه برداشت. ونزوئلا هفته پیش زلزله شد 7 ریشتر که میگن 10,000 نفر مفقودن. خب مفقودن یعنی زیر آوارن، مردن دیگه. به آمریکا گفتن اقلا از این پولایی که از ما برداشتی، چون همونطور که عراق میدونید نفت میفروشه، پولش میره آمریکا، او هر چقدر بخواد قطره چکون مشروط میده. یعنی الان نفت عراق آمدن که ما از میخوایم از دست صدام چی بونیم، آمدن گرفتن، پول نفت عراق میره امریکا، پول نفت ونزوئلا هم الان میره اونجا. بهش گفتن یک کمک به زلزله زده های اینجا آقلن بکن. گفت باشه، 100-150 میلیون دلار کمک میکنه. تا الان 1 دلار 1 سنت هم نداده از پول خودشون. توی جنگ با ما گفتن هزینه جنگ را ما از خود اینا، از یه عربا و اینا میگیریم، از این کشور نفتی، چون اینا دست نشانده با آمریکا و اسرائیل علیه ایران و لبنان و غزه و یمن اینا جنگیدن. الان هم همینجور. یه تعبیری رهبر شهید داشت موقع ترور شهید قاسم سلیمانی، ایشون گفت که، چون هم قبلش هم میگفتن مذاکره هم بعدش، ایشون گفت که توجه داشته باشید این جنتلمن‌های پشت میز مذاکره که با کراوات و مرتب و مؤدب میان و سلام و اینا، همون تروریستای فرودگاه بغدادن که سلیمانی رو زدن، اینا هم نه. یه وقت فکر نکنید که آمریکا عوض شده، اینا یکی دیگه، اینا یکی دیگه. اینا به تبع همین الان که با ما دارن مذاکره میکنن، همین الان اخباری که علنی هم شده، دارن به سرعت مهمات و اسلحه و نیرو میارن تو منطقه. تو همین چند هفته که به اصطلاح دارن با ما مذاکره میکنن، انبارای اسلحه شون خالی شده، دارن به سرعت پر میکنن. برنامه اغتشاش و کودتا در عراق شروع کردن، در آذربایجان، در مرزها، نقاط مرزی بخشی از افغانستان پاکستان بدون اطلاع دولتاشون، در بخشای از عراق مشغوله. یه خبری هم آمد که به جولانی، این تکفیری داعشی هایی که تو سوریه امامه هاشون رو برداشتن کراوات گذاشتن، ریشاشون هم یکم کوتاه کردن و آنکات کردن و اینا، بهشون گفته که، ترامپ گفت، گفت به اسرائیل گفتم تو حریف حزب الله و اینا نمیشی، حزب الله رو نتونستی از بین ببری، نه هیچی، سوریه باید بیاد این کارو بکنه، یعنی داعشی یا همین جولانی اینا بیان. یه عده از اینا رو برشتن آوردن تو مناطق مرزی ما، حالا جرأت بکنن کاری بکنن نکنن، میخوام بگم همه اینا پروژه امریکاست، همزمان با مذاکرات داره این کارا رو میکنه. دقت میکنید؟ اینایی که این جنتلمنایی که میان مذاکره میکنن، لبخند و کراوات و ادکلون و اینا، یا همونا هن، همون جلاده اینا هن. اینو فراموش نکنید. البته من نمیخوام بگم مذاکره به هیچ وجه هیچ کس در هیچ موردی نباید بکنه، اما توجه بکنیم که اونور میز مذاکره کیان، کسایی که 10 بار زیر قول و قرارشون زدن، 2 تا از موادی که تعهد کردن ظاهرا تو همین تفاهم نامه، یکیش اینه که ما در امور داخلی ایران دخالت نمیکنیم، علیه ایران توطئه نمیکنیم، یکیش اینه که در این زمان 60 روزی که داریم مذاکره میکنیم، ما نیرو و مهمات و ارتش و اینا تو منطقه اضافه نمی کنیم، و یکیش این بود که لبنان و یمن و عراق و اینا هم تو این فاصله مورد حمله نخواهند بود، توقف جنگ همه جا با همه. دیدید به هیچ کدوم عمل نکرد، به هیچ. لبنان رو بعد از اینکه جنگ متوقف شد به خاک و خون کشیدن، این جنایاتی که تو یکی دو هفته کردن هیچ وقت تو لبنان نکرده بودن. آمریکا به اسرائیل اول گفت نکنی بهتره، ولی خب اگه باید بکنی بکن. اینجوری در امور داخلی ایران گفتن شرطی بود که تهدید نکنی ایران رو توی فاصله لااقل یه 60 روز آدم باش. تا الان توی چند هفته 10 بار تهدید کرد که میام ایران رو با خاک یکسان میکنم، چیکار میکنم چیکار. یه تعهد دیگه اینه که ما علیه ایران دخالت و توطئه نمیکنیم. حالا اونایی که اکثرتون سنتون شاید نرسه، بعضیا سن منم یادشونه، سال 59 60 که جاسوساشون رو ایران آزاد کرد، یک قراردادی اونجا بین ما و آمریکا بسته شد. اونجا واسطه‌اش الجزایر بود. اونجا یعنی 45 سال پیش آمریکا امضا کرد که اموال بلوک شده توقیف شده ایران رو به ایران پس میدیم. یک. دو، امضا کرد ما در امور داخلی ایران دخالت نخواهیم کرد و توطئه ای علی ایران نمی‌کنیم. اینا رو 40 سال پیش امضا کرده. این امضاءات چه ضمانتی داره؟ اصلا چه اعتباری، چه ارزشی داره؟ مثل یه دزدی که 10 بار خونه‌تون رو میزنه، هر بارم قول میده که دیگه نمیام. دو تا جنگ و وسط دو تا مذاکره شروع کرد. قرارداد برجام رو پاره کرد با اینکه امضای رسمی بود. اوباما همین 7-8 روز پیش گفت که این ترامپ خیلی احمقه، ما این میخواست این اورانیوم ها رو از ایران بگیره 400 کیلو. با جنگ و این همه دردسر و میلیاردها خرج و بی آبروی و اینا هیچ غلطی هم نکرد. ما در برجام بدون جنگ 11 تن اورانیوم و 100 تن چقدر آب سنگین رو از ایران خارج کردیم با برجام، و به اون تعهداتی هم که به ایران دادیم تقریبا به هیچ کدومش عمل نکرد. توجه داشته باشید، یعنی آمریکا شناسی، اسرائیل شناسی باید روشن باشه. همون زمان برجام مسئول اجرایی کشور اون موقع آمد گفت که ما باید با آمریکا عقلانی رفتار کنیم و نباید مثلا ناموسی کنیم، خیلی خطر مزای درشتی کنیم و اینا. بالاخره دنیا دنیای قدرته، یعنی باید بفهمیم که کی زورش بیشتره کی کمتره، یعنی باید واقع بین باش به این معنا که تسلیم باش. امام شهید مدتی بعد گفت که یه عده‌ای نمیفهمند بس که عقلانیت چیه. عقلانیت رو با نفسانیت اشتباه میگیرن. اونی که میگه در برابر ظالم تسلیم شو عقل نیست، نفسه. کدوم استدلال عقلی میگه در برابر ظلم باید تسلیم شی چون ممکنه بهت صدمه بزنه؟ این کدوم برهان عقلیه؟ عقل از عدالت دفاع میکنه، نفس میگه تسلیم ظالم شو. ترسوها، این تعبیر ایشونه، گفت ترسوها حق ندارن اسم عقلانیت بیارن. بعضی ها اسم عقل و عقلانیت میارن، منظورشون از عقل و عقلانیت ترسیدنه. میگن عقلانیت یعنی تسلیم شی. با این حساب امام حسین هم مشکل عقلانیت داشت، امام حسن هم داشت، امیرالمومنین داشت، خود پیغمبر اکرم داشته، موسی که با فرعون درگیر شد ضعف عقل داشته، عیسی که با قیصر و سزار و سرمایداران یهود درگیر شد مشکل عقلانی داشته، ابراهیم که تبر برداشت و درگیر شد با نمرود انداختنش تو آتش، این عقلانی عمل نکرد. اینه منده. ایشون گفت منظور بعضی از عقلانیت یا از منافع ملی ترسیدن و ترساندنه. کدوم منافع ملی میگه شما باید به دشمنان این ملت باج بدی؟ این کجاش منافع ملیه؟ کدوم منافع ملی میگه در برابر فشار ظالم باید تسلیم بشی؟ نفت و منابع ملی رو باید بدی به اونا. ترامپ رسما 3-4 بار گفت نفتتون رو میخوام، نفتتون مال من. هوس برگشتن به دوران شاه رو دارن که روزی 7-8 میلیون بشکه نفت تو دست آمریکا و انگلیس و اسرائیل بود. خب حالا امام شهید میپرسید که منافع ملی یعنی حقوق ملت رو تسلیم دشمن کن؟ منافع ملیه؟ یعنی بذار ملت ایران رو تحقیر کنن، توهین کنن، غارت کنن؟ منافع ملی یعنی هرچی میخوان تحویلشون بده؟ هیچ منافعی بالاتر از مقاومت به نفع ملت نیست. بالاترین منافع ملی دفاع از حقوق و عزت و منابع ملی و ثروت این ملته. و بعد آقا منافع ملی میگه که خیلی مقاومت نکن، این خیانت به ملت. منافع ملی میگه مقاومت کن، از حریم این ملت، از تاریخشون، از منابعشون دفاع کن. ایران حق نداره ذلیل بشه. این ذلت رو در دوره قاجار و پهلوی و اینا به اندازه کافی بیش از حد کشید پدران و مادران ما. دیگه اجازه نمیدیم 300,000 شهید تا الان دادیم، اجازه نمیدیم برگردیم به دوران قبل از این فداکاری ها. با این حساب الان این رژیم های وابسته منطقه همه اینا خیلی عاقلن، به فکر منافع ملی شدن، میلیارد میلیارد پولای نفتیشون رو دادن به آمریکا و به شخص ترامپ. دیدین ترامپ چند ماه پیش آمد این کشورها، رفت قطر، یه هواپیمای خصوصی چند صد میلیون دلار برای خودش دادن، رفت امارات اینقدر، رفت عربستان، برگشت امریکا گفت من چند میلیارد دلار پول فقط سوغاتی از این عربا گرفتم برای خودش جدا از قارتش. اینا منافع ملیه. منافع ملت لبنان رو حزب الله پرچم داده شده، اون مراقب منافع ملت لبنانه. خب امام شهید میگفت که بعضیا مراقب باشید، میگن عاقل باشید، منظورشون اینه که بترسید، منفعل باشید، از در برابر دشمن زانو بزنید، فرار کنید. ایشون گفت ترسوها حق ندارن اسم عقلانیت رو بیارن. ترسیدن و فرار کردن، میدان رو خالی کردن، عقلانیت نیست. همون ترس، اسمش همون ترسه، فراره، تن دادن به ذلت. خب چند تا سوال من مطرح میکنم ببینیم جواب منطقی واقع بینانش چیه. جواب احساساتی نمیخوام بدیم، جواب انقلابی هم نمیخوام، میخوام جوابی که اصلا یک کسی اگر نه انقلابی باشه، نه مسلمون، نه ایرانی، ازش سوال بکنیم مستند به فکت های و آمار واقعی جواب این سوالات چیه. چون یه عده که میگن آقا مرگ بر آمریکا نگید، مرگ بر اسرائیل نگید، فلان اینا، این تفکر همونیه که وقتی صدام حمله کرد چند تا استان ما رو گرفت، تو مساهمت تو خاک ایران مصاحبه کرد، بعد ازش پرسیدن پرسش و پاسخ، گفت بقیه سوالاتونو بذارین سه روز دیگه تهران. همون موقع یه عده میگفتن آقا تا الان هر چی شهید دادیم اگر ادامه بدیم مقاومت رو، خب ده برابر شهید میدیم. راست هم میگفتن، ما تا اون موقع مثلا 20,000 شهید داده بودیم، بعد تو سالهای بعد که مقاومت شد تا صدام رو ریختن بیرون ما 200,000 شهید دادیم. این بعضی اینجوری چرتکه میندازن، میگن بهتر نبود همون 20,000 شهید رو بدیم، اصلا همون هم ندیم، حالا چه فرقی داره ای بره مرز او بره مرز، این 5 تا استان هم بره، قبلا هم که ایران داده رفته، خوبه 200,000 نفر شهید بشن، 200,000 خانواده، یعنی چند میلیون آدم صدمه بخورن. زمانی که نفت ملی میشد، زمان مسدد، یه عده‌ای گفتن آقا چون همون موقع انگلیس، ناوای انگلیس آمد ایران و خلیج فارس و اقیانوس دریای عمان، اینا رو آمد محاصره کرد، تحریم کردن نفت ایران رو که ملی شده بود. گفتن هیچ کشوری اجازه نمیدیم از ایران نفت بخره. حتی چند تا کشتی ایتالیایی اومدن از ایران نفت بخرن، نیروی دریایی انگلیس که اون موقع قوی بود، از اون موقع به جای آمریکا اونا اول قدرت دریاها بودن، نذاشتن، شلیک کردن، گفتن کسی حق نداره از ایران نفت بخره. بعد یه عده عوضی که بیان کنار مصدق و کاشانی و شهید نواب صفوی و اینا علیه انگلیس شعار بدن، میدونین چیکار کردن؟ آمدن یقه مصدق و اینا رو گرفتن، گفتن حالا خوب شد نفت رو ملی کردید، یک قطره نفت کسی از ما نمیخره. حالا اون موقع که انگلیس ها بودن درسته که میخوردن، بالاخره یه 10% هم میدادن به ما دیگه. حالا خوب شد که هیچ درصد نمیتونیم بفروشیم. چرتکه‌های غلط، اینا عقل نیست اصلا. با این حساب واقعا اونایی که به امام حسین میگفتن اشتباه میکنی شما رو کارو، اونا درست میگفتن، امام حسین اصلا معنی نداره کارش، حضرت امیر هم معنی نداره. آن چرا مقاومت میکنی؟ 3 جنگ علیه ادراه انداختن، خب بس دیگه، 10,000 مسلمان از دو طرف کشته شدن. به حضرت امیر گفتن آقا شما که علی دنیا نیست، خب حکومت رو تحویل بده. فرمود اصلا بحث دنیا نیست، من اگه حکومت رو تحویل اینا بدم، اولا چرا تحویل بدم؟ اینا بیعت کردن، مردم منو موظف کردن و من به تکلیف شرعی دارم عدالت اجرا کنم. ثانیا اینا خودشون هم بیعت کردن، خیانت کردن، سهمیه میخوان. سومی که من حکومت رو بدم به اینا به این عرازل خیانت به مردمه، میان منابع مملکت رو غارت میکنن، جنایت میکنن، مگه من حق دارم تسلیم بشن؟ گفتن آقا حالا خوب شد 10,000 نفر کشته شدن، همه هم مسلمون تو سه تا جنگ. فرمودن مسئولیتش با اوناییست که جنایت میکنن، مسئولیتش با اونایی نیست که دارن دفاع و مقاومت میکنن. جنگ دو چهره داره، چهره پلید شیطانی، یعنی چیزی کثیف‌تر از جنگ در تاریخ بشر نبوده، منتها جنگ که جنگ افروزان جنایتکاران شروع میکنن. از اون طرف جنگ صحنه زیباترین، ملکوتی ترین، حتی شاعرانه ترین صحنه های تاریخ بشره. از طرف مظلوم، مقاومت. روز عاشورا زشت‌ترین و زیباترین روز تاریخ بشره. روزی بدتر از عاشورا نداریم به خاطر جنایاتی که اونا کردن. روزی بهتر و زیباتر از عاشورا نداریم به خاطر این فداکاری‌های عظیمی که این طرف کرد، که یزید به حضرت زینب در زنجیر گفت خوب شد خوردید، چطور بود؟ گفت همش سر تا پا زیبا بود. حضرت زینب گفت از این زیباتر نمیشد. کجاش زیبا بود؟ او جنایت ها، سربریدن ها، حجاب از سرتون برداشتن، بچه ها رو کتک زدن، سر شهدا جلوی بچه ها و اینا، کجاش زیبا بود؟ عاشورا زشت‌ترین روز تاریخ و زیباترین روز تاریخ. این جنگی که ما با آمریکا داشتیم کثیف‌ترین جنگ و زیباترین جنگ بود. کثیف از طرف اونا آمریکا بود، ناتو اول میگفتن ما نیستیم، پیروزا رئیس ناتو گفت کشور انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا که ما با تمام قوا کنار آمریکا جنگیدیم با ایران. 5,000 پرواز گفت از پایگاه‌های ناتو در اروپا علیه ایران آمدن، ایران رو بمباران کردن. شما میدونین ما بچهای ما توی 40 روز با کل قدرت‌های جهان یک جا جنگیدن و پیروز شدن؟ اصلا معجزه بود و بخشی از این معجزه شماها بودین. شماها بودین. شما پای اون لانچرا نبودید، اما یه لانچرای دیگه ای توی خیابونا بود که اینا باعث می‌شد اون بچه‌ها احساس کنن پشتشون گرمه. آمریکا، اروپا، ناتو، این رژیم‌های فاسد عربی خائن، همه اینا با هم علیه ایران جنگیدن، همشون با ما جنگیدن و همشون شکست خوردن. از اون طرف یک جنگ زشت، از این طرف یک جنگ بسیار باشکوه و زیبا. حالا ببینید ما چه اتفاقی افتاده، بعضی حواسمون نیست. پیروزی های ما رو از زبان دشمن بشنوید. یه استراتژیست آمریکایی است که پروفسور رابرت پیپ، استاد و نظریه پرداز در حوزه استراتژی نظامی و متخصص بحث راجع به بحث‌های علوم اجتماعی راجع به تروریسم، یعنی یک چهره‌ایه که به مقالاتش و کتاباش رفرنس ارجاع میدن توی دانشگاه‌ها. ازش میپرسن شما تحلیلتون از این جنگ همه با ایران که فکر کردن سر 2 روز ایران از پا در میاد تموم میشه، گفت ایرانو میام تجزیه میکنم، جهنم براتون درست میکنم، نمیدونم تیکه تیکتون میکنم فلان، هیچ کار هیچ غلطی نتونستن بکنن، تحلیل چیه؟ میگه در یک کلمه، این مقاومت ایران، این قدرت هم روحی معنوی هم قدرت مادیشون نظامیشون نشان داد که فصل جدیدی از تاریخ جهان آغاز شده است. فصل جدیدی از تاریخ. در این فصل آمریکا و اسرائیل در حال افول و ایران در مسیر صعود است. این ابرقدرت‌های قرن 19 و 20 دارن میان پایین، ایران داره به عنوان یک قطب تمدنی داره به سرعت میاد بالا. اینا ببینید نه ایرانی نه مسلمون نه طرفدار انقلاب ماست، حتی مقالاتی علیه ما دارن. میگه این جنگ نشان داد ایران تأثیر فوق‌العاده‌ای گذاشت در تغییر تعریف ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی جهان، نه فقط هم منطقه، جهان. ایران برای نخستین بار بعد از جنگ جهانی توانست آمریکا را، قدرت آمریکا به عنوان یک ابرقدرت را محدود، آسیب پذیر و به شدت در خطر قرار دهد. دنیا در شگفتی و تعجب است. مخالفان آمریکا بشکن می‌زنند. نوکراش نگران شدند که چطوری نتونست از اسرائیل و این نوکراش تو منطقه دفاع کنه، از پایگاه‌های خودش هم نتونست دفاع کنه. ما چجوری تکیه دادیم به ایره به عنوان ارباب انتخاب کرد. میگه من آمریکا را از این پس یک ابرقدرت در سراشیبی و محدود شده به دست ایران مینامم. یک وارونگی نقش دراماتیک برای اسرائیل رخ داد. دیگر نه این آمریکا آن آمریکاست، نه این اسرائیل آن اسرائیل. ظرف همین 100 روز این اتفاق افتاده. پیش از جنگ ایران اسرائیل قدرت روبه رشد و سعودی خاورمیانه بود و تقریبا ابرقدرت خاورمیانه و ارباب عربها. با پیمان به اصطلاح صلح و سازش ابراهام که این آمد، که وقتی به یک از دوستان لبنانی مقاله نوشت و ما طرفدار پیمان ابراهامی که تو میگی نیستیم، ما طرفدار پیمان ابراهیمیم. ابراهیمی که پدر معنویت و ایمان بود، اما با تبر، نه بدون تبر. معنویت ابراهیمی کنارش یه تبر هم هست برای بودشکنی. شما میخواید تبر رو از دست ابراهیم بگیرید. ما دنبال اون پیمان ابراهیمی هستیم، نه ابراهیمی. میگه اسرائیل در حال گسترش حوزه نفوذ خود بود، اما آنچه اکنون پس از این جنگ، یعنی از 100 روز پیش تا حالا داریم میبینیم، دقیقا نقطه مقابل آن است. ولو به لحاظ نظامی اسرائیل همچنان مشغول قتل عام است، داره بمباران میکنه همچنان، اما دقیقا در نقطه مقابل قبل قرار گرفته. یک اسرائیل و آمریکا قدرت‌های به وضوح رو به افولند و این ایران است که به عنوان قدرت جدید به سرعت بالا میرود. بعد میگه که قبل از اینکه اصلا این قدرت رو که بعدن آثارش رو در اقتصاد نشون خواهد داد با تأخیر، این مقاومت ها وقتی موفق بشه، دنیای مرتبه عقربه ها به این سمت میاد. دیگه هیچ کس در دنیا تصمیمی بدون اینکه ببینه ایران هم نظرش چیه نخواهد گرفت. الان همه کشورهای دنیا تا قبل از هر کار می‌خواستن بکنن، میگفتن، اونا میگفتن ببینیم آمریکا چی میگه، اون میگه ببینیم شوروی چی میگه، این میگه ببینیم انگلیس چی میگه. امروز حتما باید هر کس هر تصمیمی میخواد بگیره توجه کنه که ایران نظرش چیه. و میگه این یعنی پروژه ابرقدرت شدن. و ما یه نکته هم راجع به اقتصاد عرض بکنم. خجالت هم میکشم از آقایونی که ایستادن و از خانمایی که ایستادن. من شیطونه میگه منم وایسم صحبت کنم، ولی خب برف شیطون نکنیم بهتر. بعضی ها تو ذهنشون اینه که واقعا ما قبل از جنگ بس که مشکل اقتصادی و تورم نداشتیم. نه نداشتیم. اصلا این تورم و گرانی ها مگه محصول جنگ بعد جنگ شده؟ اینا همون زمانی هم که برجام امضا شد و قولا رو دادن و گرفتن و همه کارا شد، تورم و گرانی به 50% تن موقع رسید. البته الان تورم خیلی بالاست، اما یک مغالطه ای بعضیا میکنن در برابر آمریکا تسلیم بشیم. بله، آمریکا اولا میخواهد، ثانیا میتواند، هم میتونه هم میخواد. مشکل تورم و گرانی اقتصاد شما رو حل. یه دی واقعا اینا رو تو ذهنشونه، یعنی هستیم بس که نه اقتصاد میفهمن نه سیاست، تاریخ هم نخوندن. کشورهایی که 100% تو مشت امریکایی هن، مثل مصر که 40% مردمش زیر خط فقرن، با اینکه کاملا تسلیم آمریکا و اسرائیله، چند میلیون آدم تو قاهره تو قبرستونا دارن زندگی میکنن. همین امشب برید سرچ بکنید تو اینترنت ببینید چند میلیون نفر تو قاهره پایتخت مصر، مصری که مهد تمدن بود، از وقتی تسلیم اینا شده فقیر و ذلیل و بدبخت شدن. حالا ببینید گلوبال تایمز میگه جنگ علیه ایران برخلاف همه محاسبات بود، پایه‌های هژمونی آمریکا را در سراسر جهان به لرزه درآورده. آمریکا مدعیه که من ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور جهانم، قوی‌ترین ارتش جهان رو دارم و کل دنیا یک طرف، من یک طرف. ارتش آمریکا میدونید بودجهش با بودجه ارتش‌های نصف دنیا، بودجه ارتش آمریکا بیشتر. با وجود این شکست خورد، با وجود این الان کشتی‌ها و ناوهاش برخلاف 40 سال گذشته جرأت نمی‌کنن بیان تو خلیج فارس، جرأت نمی‌کنن. آمریکا از هیچ کس نمی‌ترسه تو دنیا بجز الان ایران، از هیچ کس نمیترسه جز ایران. هیچ کشوری هم در دنیا جرأت نداره پایگاه های آمریکا رو بگه میزنم و بزنه بجز ایران. این قدرت و جرأت این محصول اون معنویت توحیدی و انقلابی است. امام میگفت ملتی که از مرگ بترسد حتما برده خواهد شد. ملتی که از مرگ نترسد حتما آزاد خواهد شد. باید هزینه بدیم. بعضا میگن هزینه ندیم برده هم باشیم اشکال نه، حالا یک کم برده هم به جایی صدمه نمیزده، بالاخره زندگیمونو میکنیم. حالا خوب شد تحریمتون کردن، انقلاب کردی، تحریمتون کردن، جنگ کردن، ترور کردن، خوب شد. خب همون موقع آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، اسرائیل‌ها 70-80 هزار مستشارشون اونجا بود، همه مملکت دستشون بود، ولی عوضش جنگ نبود، ترور نمی‌کردن، تحریم هم نبودیم، شما نوکرشون بودیم. واقعا در انتخاب بین این دوتا مبنا داریم، دوتا مبنای متضادن. حتی اونها ممکنه ادبیات و اصطلاحات مذهبی هم استفاده کنه. این دوتا تفکره. گلوبال تایمز میگه هژمونی و اعتبار آمریکا در دنیا بعد از این جنگ با ایران فرو ریخت. الان ظاهرش مونده مثل موریانه خورده ایه که بله، ساختمونی که موریانه خورده نمیفهمن، همه ظاهرش باقیه، یه مرتبه میریزه. یه تعبیر باز امام شهید داشت، گفت یه آمریکا و تمدن غرب مثل کشتی تایتانیکه. این تایتانیک وقتی راه افتاد فقط ثروتمندا و سرمایه‌دارا و مقامات همه مسابقه می‌ذاشتن بلیطشو بگیرن و برن سوارشن و اینا، باور نمی‌کردن. این بعد این کشتی آمد راه افتاد، خورد به صخره‌هایی که کشتی‌های دیگه اصلا نمی‌خوردن. بعد مسابقه راه افتاد که کی زودتر از این کشتی فرار کنه. ایشون گفت آمریکا رو نگاه کنید خوب، صحنه غرق شدن تایتانیک رو ببینید. و دایی میگه که این صاحب نظران میگن داریم میبینیم. مطابق میدونیم اونا که دانشمند علوم سیاسی اجتماعی هستن با چشم مسلح وقایع رو نگاه میکنن با میکروسکوپ و تلسکوپ، بقیه مردم متوجه نمیشن. اینا میفهمن که این موریانه خورده داریم، این کارهایی که میکنی، این مرده که روانی فاسد هفته 100 تا حرف میزنه، یکی با یکی نمیخونه، 50 تاش هم دروغ کامله، 40 تاش هم مبالغه و تحریفه. اینا خود اصلا وقتی آمریکا رئیس جمهوراش میشه بایدن و ترامپ، همین معلومه که سقوط کرده. دو تا رئیس جمهور داشت، پت و مت، پت رفت مت آمد، باز مت رفت پت آمد، دو تا احمق. اون یکی با در و دیوار حرف میزد، دست میداد، مثل روانی کامل مواد میزد. این یکی هم که آدم خوره. شما میدونین این قضیه اپستین، من واقعا تا قبلش باور نمیکردم، گفتم یه عده دیوانه شیطان پرست روانی هن این کارها رو بکنن. خب اینا اکسا و فیلماش آمد بیرون، رئیس جمهورای آمریکا، ولیعهد انگلیس، نخست وزیر نروژ، امیر امارات و عربستان و فلان و خیلی های دیگه، مقامات اروپایی، اینا همه اونجا بودن. نمیدونم این عکس آدمایی رو که پختن بریان کردن مثل مرغ گذاشتن رو میز و دارن میخورن، اینا رو دیدید یا نه؟ من هنوزم نمیتونم باور کنم مثلا حالا تهوع به آدم دست میده، اسم جزیره میاد حالا به هم بخوره. دختر بچه 2 ساله رو بردن اینا، دختر 2 ساله بهش تعرض کردن چند نفری، اصلا من نمیدونم چی جوری چی، این بچه زهر ترک شده. بعد سری کشتنش، خونش رو سر کشیدن، گفتن چرا؟ میگن چون این خون آدرنالین داره، خوردنش برای بدن مفیده. بعد گوشتش رو خوردن، گفتن اون خون توی این گوشت هم بوده، بالاخره اینا مفیده برای یک چیز. اصلا ما با حیوان ها هم روبرو نیستیم، ما با مادون حیوان روبرویم. کلینتون اونجا بوده، رئیس جمهور دموکرات، ترامپ هم بوده، رئیس جمهور جمهوری خواه، اینا دارن بر دنیا حکومت میکنن. سازمان ملل تو دست ایناست، سازمان انرژی اتمی نوکر ایناست، حقوق بشر همینطور، حقوق کودک، حقوق زن، همه همینطور. شما دیدید سال 401 یک خانم، اون اتفاق افتاد، جلوی دوربین داشت صحبت میکرد، افتاد. بعدم اینا گفتن آقا مدرک پزشکی فلان، نه ایشون کسی بهش چیز نکرده. حالا اصلا فرض کنیم جنایتی شده بوده در حق یک نفر، خب چه کار کردن؟ آبرو ایران در دنیا، زن زندگی آزادی فلان ناشروع، چند میلیارد خسارت، صدها نفر شهید کشته برای یه خانومی که جلوی دوربین. بعد 40 هزار زن در غزه اینا رو ظرف چند ماه آنلاین جلوی چشم دنیا کشتن، هیچ کس از حقوق بشر و حقوق زن و اینا حرف نزد. ما با یه همچین کسایی طرفیم. حالا ایران تونسته یه همچین غول وحشی رو در پیش چشم جهان تحقیر کنه، اینو قدرش بدونیم، اینا اصلا سابقه نداره، نمونه نداشته. یه مقاله دیگه اسمشون رو دیگه نمیارم، اینا همه شخصیت‌های درجه یک دانشگاهی و رسانه‌ای در آمریکا هستن. میگه دود جنگ با ایران هم اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داد، هم نظم بین الملل قبلی را برهم زد. همزمان پایه‌های اصلی هژمونی اقتصادی آمریکا هم به لرزه در آمده، اقتصاد آمریکا هم متزلزل شد. ظرف چند هفته 3-4% به تورمش باز اضافه شد آمریکا. میگه جنگ با ایران افول ساختاری نظام جهان را بیش از پیش آشکار ساخت. اون نظم بعد از جنگ جهانی دوم به وضوح داره به هم میریزه و قهرمانش ایرانه و این نهضت بیداری اسلامی در جهان اسلام. ایتان لوینز یک ژورنالیست مشهور آمریکاییه میگه اسرائیلی ها سرمایه‌داران صهیونیست بر آمریکا حکومت میکنن، هیچ کس وارد کنگره، سنا و مجلس نمایندگان رو اینها نمیشود، هیچ کس قاضی ایالت نمیشود، هیچ کس نامزد ریاست جمهوری نمیشود، مگر اینکه سرمایه‌داران یهود و صهیونیست در آمریکا اجازه بدن و کمک مالی کنن. جمهوری خواه و دموکرات هم فرقی نداره. تا امروز این سوال مطرح شده به طور جدی در بین مردم آمریکا و نخبگانش که اسرائیل برای ما فقط جنگ و بدهی و بی‌آبرویی و بمب‌های هسته‌ای غیرقانونی آورده که کل دنیا و منطقه را تهدید می‌کند. بعد میگه که اما میگویند ایران در تاریخ برای ما، برای بشر چه آورد؟ علم جبر، شیمی و پزشکی که پایه‌های اصلی تمدن امروز جهانند، اینا همه ایرانی بودن، ریشه‌های ایرانی دارن. او ایران، این اسرائیل، این هم آمریکاست. بعضی مسئولین البته از اون دلسوزی مثلا نشونه که این مشکل اقتصادی تورم اینا به خاطر مقاومت ما در برابر اینا بود، یعنی چون شماها صد شب تو خیابونین این شما باعث شدین تورم آمده و بیشتر شده. این که او بچه‌ها اونجا دفاع کردن، دست و پاشون قطع میشد، کور میشدن، میافتادن جلو هم دیگه. شما میدونید تو جنگ 12 روزه 40 از بچه‌ها پشت سر هم جلوی چشم هم برای زدن 70 موشک زنده سوختن، دست و پاهاشون قطع شد، تکه شدن بچه‌های موشکی. خب میگه آقا چون شما اونجا مقاومت کردید، این هم اینجا و حاضر نیستید مرگ بر آمریکا نگید، بگید درود بر آمریکا یا اصلا دیگه ما با آمریکا در صلحیم، این تورم برای این میدوند، یعنی اگر بگید غلط کردیم تورم میاد با این. حالا به چند تا سوال باید جواب بدیم ببینیم پاسخش چیه. هیچ کس هم متهم نمی کنیم، میخوام واقعا بدونیم جواب این سوالا چیه. ببینید وقتی که مثلا بعد کلمه قحطی رو به کار میبرن، جوانان ناامیدن، الان شما اگر تنگه رو بدی با آمریکا و بگه او هر کار میخواد بکنه، جوانا امیدوار میشن. اتفاقا جوانان بسیاری که به خاطر اینکه آینده‌مون معلوم نیست چی میشه، تحصیل کرده غیر تحصیل کرده، واقعا تحت فشار بودن، هنوز هم باشن، اما بعد از دیدن این قدرت و عزت ایران، من خیلی از اینا رو میبینم امیدوار شدم، میگم ما نمیشیم ایران، ملت ایران و انقلاب میتونه یه همچین کارهای بزرگی رو بکنه. اونی که یأس و افسردگی و ناامیدی میاره بی برنامه بودن و پذیرش ذلته. این که پانس بدیم به دشمن که وسط جنگ، بعدم جنگی که ما شروع نکردیم، جنگی که این وحشی ها شروع کردن، ما که با آمریکا حمله نکردیم، که آمریکا به ما حمله کرد وسط مذاکره، او گفت میخوایم ایران رو تکه تکه کنیم، نقشه ایران رو عوض میکنیم، ما تنها جرممون مقاومته، تسلیم نشدن شده جرم. حالا اگه ما جنگو مثلا شده ما رو مثلا حمله کرده بودیم به آمریکا، اینا بگفتن آقا چه مرضی دارین، چی جنگ افروز بوده. این قراردادی بوده که 6 میلیارد از ده ها میلیارد پول ایران رو آمریکا قرار بود اما اول بده، حالا 2 ماه از اون اول گذشته، 6 میلیاردش رو الان قبلش میدیم، 6 میلیارد بعد. خب این 6 میلیارد هم که نداده تا الان، که وقتی حرفای زدن باخیم که آقا ما بدبختی بیچاره‌ایم نمیشه بس فلان، ادبیات اونها عوض شد. ترامپ تا قبلش ترس و لرز داشت، خودش گفت ذخیره نفت و ما داره تموم میشه، اقتصاد ما در خطره. بهش گفتن چرا آتش بس کردی؟ گفت برای که واضح گفت، گفت برای که نمیتونستیم جنگو ادامه بدیم. ما اگه 4 هفته دیگه ادامه میدادیم قیمت نفت میرسید به 250 دلار، ذخیره نفت ما هم تموم میشد. یعنی فروپاشی اقتصاد سرمایه‌داری، اقتصاد آمریکا و اروپا. رسما ترامپ قبلش گفت ما نمیتونستیم ادامه بدیم، تنگه هرمز هم نمیتونیم باز کنیم. به این دلیل دست برداشتیم. همون که میگفت ملت ایران وحشیان باید از بین برن، نه فقط دولتش، ملتش. بعد اومد گفت که ایرانی ها خیلی باهوشند، خیلی قهرمانند، خیلی قویند. اینا فاحشه سیاسی اینجوریه، صبح یه چیز میگه اصل یه چیز. بعدی که این سیگنال ها رو دادن از داخل که آقا نه فلان نکنیم، فلان نگین، مگ بر آمریکا نگین، جنگ جنگ تا پیروزی فلان، ادبیاتش یه مرتبه عوض شد. آمد گفت که اینا جمله‌های ترامپ بعد از این قضایا، مال همین چند روز اخیر، گفت ایران 91 میلیون جمعیت دارد که همه گرسنه و نمیتوانند غذای اینها را تأمین کنند. یعنی ما با یک ملت گدای روبرویم، اینا همدیگر رو دارن میخورن تو ایران. ما اینا ادبیات بعدشه. ما ایران را کاملا شکست دادیم. ما از موضع قدرت مطلق داریم مذاکره میکنیم. ما بازار جدیدی پیدا کردیم و آن کشور دوست داشتنی مهربان ایران است. اینا رو با توهین و متلک، مثل که مثلا یک کسی بردت میشه زدیش و میگی نه این خیلی مهربونه، سواری میده، میشه سوارش شد، مهربون بیا جلو میخوام سوارت بشن. ببین چه اسب زیبایی، چه الاغ زین شده پیدا، اینجوری داره حرف میزنه. دقت بفرمایید، میگه ایران جای زیبایی است، داره به سرمایه‌داری آمریکا میگه ایران جای قشنگیه، آماده شید. هر کدومتون بگید کجای ایرانو میخواین، چیه ایرانو میخواین. همین کسی که تا قبلش میگفت ما نمیتونستیم، برای همین آتش بس کردیم، میگه کسی دوست دارد ایران برود؟ ایران در تامین غذا مردمش مشکل دارد. ما قرار شده از آنها پول خودشان را بگیریم و خرج کنیم و مقداری گندم و سویا به آنها بدهیم. یعنی پولاش هم باز باید بدن به خود ما. که حالا مسئولین گفتن دروغ میگن، ما اصلا همچی تعهدی ندیدیم. نصف حرفایی که اینا توی رسانه ها میگن دروغ هست. ایران با هر چه ما گفتیم موافقت کرده و تسلیم شده است. خب اینا دروغه. بعد که از مسئول محترم گفت که نه ما از حقمون نمیگذاریم از تنگه هرمز و اینا، همین ترامپ به همون خطاب به همون مسئول محترم گفت کاری نکن بیام دهنتو جر بدم. گفت دهنتو ببند، کاری نکن که بیام بقیه ایران رو هم نابود کنم. ببین وقتی که یه علامت میدی که آره ما مشکل داریم و فلان و اینا، یه جمله هایی که مثل بمب خطرناکه. او هزار تا مشکل داره، از همون اول مثل برنده حرف زده تا حالا. این حرف هم که گفت ما ضعیف شدیم اینا رو تو جمع داخل گفت، و الا همین الان این حرف رو نمیزنن اونا. میگه کاری نکنید، کاری که باید میکردیم انجام بدیم. وزیر خزانه داریش درباره معافیت تحریم ایران میگوید ما ممکن است بخش کوچکی از تحریم ها را اعلام کنیم معاف است، اما این مثل دادن هویج به ایرانی هاست که هر لحظه اراده کنیم پس میگیریم. یعنی قطره ای چند تا شبت میدیم بعد یک بهانه میداریم. ایرانی ها باید بفهمن ما هویجی تعارف کردیم، اما چماق تو دستمون آماده. ببینید ادبیات حرف زدنشون با ما بعد از اینکه شکست خوردن از ما. ترامپ میگه ایران یک بازار جدید پیدا کردیم. از اقتصاددانان داخل کشور گفت آقا چرا میگیم قحطی گرانی غیر از قحطیه؟ کدوم قحطی تو ایران؟ امارات و اینا که ظرف یک هفته که جنگ شد، درگیری شد، کل اون پاساژا و برجا که 7-8 ساختن برای آدمایی که عقلشون به چشمشونه فکر میکنن اینا توسعه یافتگیست، نمیفهمن اینا دکور توسعه هست. توسعه نیست، نه تولید علم داره، نه تولید قدرت، نه تولید ثروت. نفتشون رو خودشون نمیتونن استخراج کنن، اون برجا هم خودشون بلد نیستن بسازن. یه عده نوکر گذاشتن اونجا بالا میکشن، یک ویترین هم ساختن. ظرف یک هفته هجوم کردن به مغازه ها، دیدید قحطی شد. در حالی که ایران که با اونا گفت نمیدون ما داریم آمریکایی‌ها رو میزنیم که تو امارات ما رو میزنن. ترامپ گفت امارات اسرائیل دومه، امارات با اسرائیل یکیه. صحیح گفتن اینو. بقیه‌شون هم همینطورن. بحرین هم تو اینا اصلا همه‌شون سپر اسرائیل بودن. یک سال ما در جنگیم، حالا در جنگ نسور نیست، جنگه.
حالا
گرانی به تورم هست، علتش چیست؟ چقدرش به سوء مدیریت های قبلی و فعلی برمیگرده؟ چه مقدارش به ساختارهای غلط بانکی، پولی، واردات، صادرات، نظام مالیاتی برمیگرده؟ چقدر شما از تولید کننده های داخلی درست حمایت میکنید، جلوی قاچاق کالا رو میگیرید، الگوی مصرف اصلاح شده؟ هزار تا مسئله است. همه رو ول کرده چسبیده میگه چرا جلوی آمریکا و اسرائیل وایسادین مقاومت میکنین، تسلیم نمیشین؟ ایرانی که با 14 همسایه مرز مشترک داره اصلا امکان ایجاد قحطی درش نیست. قحطی نداریم. خیلی از خود کشورهای دیگه قحطی دارن. همینایی که وارد جنگ شدن، بعضی از مغازه‌هاشون در بعضی ایالت‌های آمریکا و اروپا توی مدتی خالی شد. بعدن دوباره میگن ما سالی 15 میلیارد دلار حداقل قاچاق داریم. کشوری که 15 میلیارد دلار با کمترین آمار داره قاچاق میشه، این قحطیه. وعده‌هایی که دادنم باید واقع بینانه بهش نگاه کرد. صندوق 300 میلیارد دلاری آمریکا قبول کرده بذاره که خسارت های جنگو بده. آمریکایی‌ها صریح گفتن ما هیچ خسارت و پولی به ایران نمیدیم. بعد بعضی‌ها گفتن یه صندوق میخوان درست کنن، این کشور عربی نفتی و اینا مثلا بدن. خب رئیس شورای خلیج فارس، رئیس همین کشورهای وابسته عربی، رسما گفت آمریکا با ما حتی صحبت راجع به 300 میلیارد نکرده اصلا. من نمیدونم این قضیه 300 میلیارد چیه. این وعده‌هاش یکیش 300 میلیارده. مشکل کشور ما پوله. حالا مثلا 6 میلیارد همین الان تمام تحریم‌ها رو برداره، خب تمام پول‌های ما هم که از زمان پهلوی دزدیدن و بردن تا الان همه‌شو بده، مشکل حل نمیشه، بلکه با همین پولا تورم بیشتر. یعنی مسئله اصلی ما مدیریت تولید، توزیع، مصرف، مدیریت انرژی، اصلاح نظام مالیاتی، پولی، بانکی و بروکراسی، دیوان سالاری مدیریتی کشوره. این رئیس دادگستری ببینید گفت 225 نفر 50 میلیارد یورو، 50 میلیارد یورو از بانک مرکزی، از بانک‌های ایران وام گرفتن که برن واردات کنن. 50 میلیارد یورو بر نگردوندن. بعد منتظریم که 6 میلیارد 5 میلیارد آمریکا بده، اون با این تحریرها و با اون وعده‌های دروغی که تا حالا داده که اصلا 12 میلیاردش هم بده. خب اگه مدیریت کشوره 100 برابر پولایی که بخوایم از اینا، پولای خودمون هم هست، امتیاز بدیم بگیریم، اموال بیت المالیه که درست مدیریت و نظارت نشده و نمیشه. یک شرکت دولتی، یک شرکت دولتی، من اسمشو نمیارم، این توی رسانه هایم مطرح شده، یک شرکت دولتی 157 میلیون یورو تخلف کرده. 157 میلیون یورو. یک گروه صنعتی است، این مقدار ارز صادرات رو باید برمیگردوند به چرخه رسمی ارز کشور، برنگردوند. یک شرکتی چند میلیارد پول وام گرفتن، برنگردوندن. بعد منتظری آقا با آمریکا بگیم که لبنان مال تو، نه غزه نه لبنان، ایران هم فدای تو، یک کم از پولای ما رو بدین تا ما جوان ها امیدوار بشن. آقا جوان ها اینجوری امیدوار میشن؟ مثلا حساب کتاب نظام بانکی چرا پاسخگو نیستین؟ 130 میلیارد دلار ارز صادرات به شبکه ارزی کشور بر نگشته. وقت سوداگری در بازار قاچاق ارز، ایجاد حباب قیمت، کاهش ارزش پول ایران، کوچک شدن سفره مردم و ثروتمندتر شدن یه اقلیت سرمایه‌دار دزدی که تو نهادهای اقتصادی و حکومت هم نفوذ دارن و همینا طرفدار آمریکایان. فساد اقتصادی اینا ایجاد میکنن، فساد اخلاقی تو جامعه، فرهنگ غربزدگی رو اینا دارن تبیز میکنن، تو نظام هم آدم دارن، روزنامه دارن، حزب دارن، موقع انتخابات های میلیاردی پول خرج میکنن، طلبکار هم هستن. وسط جنگ 12 روزه بیانیه دادن که با آمریکا درست مذاکره کنید. یعنی تقصیر شماست که وانمیدی، درست مذاکره کنید که نشه. خب مجلس درست نظارت کنه، قوه قضاییه درست محاکمه و نظارت کنه، دولت مراقبه اموال عموم به میلیاردها دلار و یورو باشه، شما یک سه تا کاراتونو درست انجام بدید، بعد لازم نیست منتظر باشیم که 6 میلیارد از صدها میلیارد دلار پول ایرانو که سرمایه‌داری غرب و اینا به نوکراشون توقیف کردن، آقای 6 میلیارد بیاد که اونا امیدوار بشن ایجاد کارش تورم بیاد پایین. اینا رو خواهش میکنم این عدد و رقما رو دقت کنید. مشکل اقتصاد ما داخل کشوره. مشکل اقتصاد ما این نیست که میگیم مرگ بر آمریکا. با تسلیم شدن در برابر اینا تورم و گرانی پایین نمیاد. ما قحطی نداریم، نه قحط الرجال داریم نه قحط الاموال، قحط ضعف مدیریتی است. تا آخرم امیدی هم نیست که اینا بدن چیزی. بدنم سعی گرگه. این ترامپ از آب کنه میگیره. میدونه خودش و دامادش تو همین دو سال چند میلیارد دلار ثروتمند شدن خودشون شخصا. اصلا منافع خودش هم از منافع آمریکا براش مهمتره. هیچ رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا ظرف دو سال اینقدر ثروتمندتر نشده. اصلا دزد سر گردنه است. بعد ما میخوایم کلاه اینو برداریم. این پدر همه کلاهبرداراست. مشکل کشور کمبود ارز نیست. اجراء غلط و ناقص و ضعیف قانونه. برخورد درست و دقیق نکردن با ایزالوهاست. منابع ارزی کشور رو از چرخه اقتصاد خارج میکنن و یه عالمه ریخت و پاش داریم به خاطر بیعقلی، بیدقتی. اینا رو برید درست کن. اینا رو درست نکنیم مثل کوزه که تهش سوراخه، هرچه آب بریزی باز خالیه. آمریکا میخواد به ما کمک کنه؟ با کدوم استدلال؟ اصلا برای چی بخواد به ما کمک کنه؟ ما موی دماغشیم. ما بزرگترین ضربه رو بهش زدیم. اون میخواد کمک اقتصادی به ما بکنه؟ دو، اصلا آمریکا میتونه به جایی کمک اقتصادی کنه؟ آمریکا فقط میتونه غارت کنه کشورهای دیگر رو. آمریکا به هیچ کشوری کمک نکرده. 200 سال عمرشه، 200 خوردی، 200 تا جنگ رو انداخته. اقتصاد آمریکا سرمایه‌داری با جنگ و غارت کشورهای دیگه گذشته. 200 سال اینجوره. الان از ونزوئلا تو همین مدت کوتاه 5.5 میلیارد دلار پول نفتشون رو برداشت. CBS، شبکه CBS در آمریکا میگه. اینایی که میگن آمریکا صدمه ندیده، نمیبینه تو جنگ، ما نابود میشیم. اونا قویان. میگه جنگ آمریکا علیه ایران برای هر خانواده آمریکایی بین 1000 تا 1500 دلار هزینه گذاشت. یعنی 1000 تا 1500 دلار از پول هر خانواده کم شد. افزایش قیمت سوخت در آمریکا، افزایش قیمت مواد غذایی و سایر مخارج. تورم در ماه مه به بالاترین سطح خود در سالهای اخیر رسید در آمریکا به خاطر جنگ با ایران. خواهش می‌کنم به این آمارا دقت کنید. این بعضی دوستانی که منتظرن آمریکا گوشه چشم نشون بده مشکلات اقتصادی ما افتاد. اصلا مشکلات اقتصادی ما رو آمریکا درست کرده. بخش مهمی شد. اینا دقت کنید این خبرها. اینا نهادهای آمریکایی اعلام کرده. این گزارش این که میگم گزارش جامعه مؤسسه بروکینگز در خود آمریکا. آمار رسمیشونه. میگه نیمی از خانواده‌های آمریکایی، یعنی نصف ملت آمریکا، نمیتوانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند. نصف ملت آمریکا میگه نمیتونن هزینه های زندگیشون رو تأمین کنن. این گزارش جامعه نشان میده بحران هزینه های زندگی در آمریکا از دوران کرونا داشت بیشتر میشد توی جنگ تا وقتی که متوقف شد. 50 نزدیک 50 درصد کل خانواده های آمریکایی در هزینه های ضروری زندگیشون را نمیتواند تأمین کنه، به خصوص بعد از جنگ. دقت میکنید هزینه های ضروری میگه، یعنی از یکی از چند تا چیز ضروری زندگیشون باید بگذارن. در کشورهای اروپایی هم اینطور شد. میگه ما یا باید اجاره خونه بدیم، بین اجاره خونه و پول دکتر و بهداشت و دارو و درمان و پول انرژی و سوخت، گرما در زمستان و اینا، بین این سه تا باید یکیشو اولویت بگذاریم. به یکیش حتما نمیرسیم، به یکیش هم نیمه کاره میتونیم، یکیش باید ببینیم کدوم اولویت داره. خب همینا رو اینجا نمیگن. اینجا میگن ما بدبختیم. ترامپ هم میگه ایرانی‌ها گفتن ما بدبختیم، گشنه دارن میمیرن گشنگی. سوال میکنن که در این نظر بررسی که کردید هزینه ها چیا بودن؟ میگه هزینه هایی که نصف ملت آمریکا نمیتونن تأمین کنن کاملشو. یک، مسکن. دو، غذا. سه، حمل و نقل. چهار، آب و برق. 5 مراقبت از کودک که بچه ها رو بذارن مثلا کودکستان یه چیزی. بعد میگه بیش از 40% خانواده های آمریکا مشکلات جدی پیدا کردند. بحران الان میخواد این آمریکا به ما کمک کنه. بحران گرسنگی در آمریکا میگه بین 47 تا 53 میلیون نفر در آمریکا، متوسطش رو بگید 50 میلیون. 50 میلیون آمریکایی، یعنی از هر 6 آمریکایی یه نفر چیه؟ میگه گرسنه است، در جستجوی غذاست. دولت باید به اینا هر روز کوپن سوپ و نان بده. 50 میلیون وضع یک ملت، و الا اینا یا از گشنگی میمیرن یا شورش میکنن. میگه نه، 50 میلیون امریکایی هر روز در جستجوی غذا هستن تا گرسنه نمانند. ناامنی غذایی طبق گزارش سازمان جهانی آموزش خدمات گرسنگی، بعد میاد سراغ کودکان، میگه 1/5 کودکان آمریکا، از هر 5 تا یکیش محروم است از غذای سالم و زندگی سالم که اون روز کاملا سیر شده باشه. یعنی از هر 5 تا کودک یکیش سیر نمیشه، گرسنه است. یه آمریکاست با وجودی که همه جا رو داره غارت میکنه. 4.5 میلیون آمریکایی در چند سال اخیر ناامنی غذایی در حد گرسنگی جدی، یعنی خط قرمزی پیدا کردن که میمیرن. 8 میلیون خانواده آمریکایی وعده های غذایی روزانه شون رو به 1.5 وعده رسوندن. 8.9 میلیون. 24% خانواده هایی که بچه دارن از بچه آوردن پشیمان شدن و فرزند نمیارن. بگفتن ما نمیتونیم خرج بچه همون. 40% خانواده های زیر خط فقر. بعضی قبیل حالا ما الان منتظریم آمریکا پولای خودمونو بده. توی خبرها من دیدم قطر گفته 500 میلیون دلار نمیدونم به طور قرضی از طرف آمریکا میدیم به ایران مثلا که غذا و دارو و اینا از آمریکا بخرن. حالا تو اینا رو ایران رد کرده، قبول نکرده، ولی میخوام ببینید چه ادبیاتیه. طبق متن تفاهم نامه باید رفع کامل محاصره میکردن، گفتن محاصره را موقتا گذاشتیم کنار، والا ما هر لحظه ترامپ گفت زنگ بزنم محاصره ادامه میده. ما اینجوری نیست که تمام شد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس گفت آمریکا با ما درباره صندوق 300 میلیارد دلاری چیزی نگفته. 6 برابر ارزش کل باشگاه رئال مادرید در ایران فقط به دلیلی که درست مدیریت نمیشه تکلیفش معلوم نیست. وزیر خارجه امریکا میگه اینا حالا میخوان بگن عوارض تنگه هرمز، اسمشو هر چی میخوان بذارن، هزینه یا هر چی، بازی با کلمات است. ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد ایران برای عبور از تنگه هرمز پولی بگیرد. وسطاش تا ایران مذاکره رو قطع میکنه یک درگیری میشه، میترسن به دروغ اعلام میکنن که نه چیزی نبود، یه درگیر جزئی بود و اینا. الان گفته بودن یک ملاقات امروز تو قطر برقرار میشه. ایران این جلسه رو به هم زد، گفت نمیام. رسما وزیر خارجه شون و خود ترامپ رسما دروغ رسمی اعلام کرده، نه میان، گفتن میان جلسه برگزار میشن. دروغای اینجوری میگن برای که دو بار سه بار باز از این خبرها بده یه مرتبه قیمت نفت میره بالا، یعنی به شدت آسیب پذیرن. ببخشید وقت شریفتون رو گرفتم، ان شاء الله معیت بشید. این کاری که شما میکنید مصداق اونه که قرآن میفرماد که میگن که آقا این کاری که ما میکنیم ثواب داره، اصلا اینا ضربه ای میزنه به دشمن. تو ممکنه بعضی بگن حالا ما اومدیم تو خیابونا مگه چه نقشی داره؟ بزرگترین نقشش اینه که دارن به شما فحش میدن، عصبانی هن از دستتون. وقت قرآن به اون مجاهدین سطح اسلام گفت هر قدمی که بردارید یقید به الکفار، دشمنان به قیز بیان عصبانی بشن، بله کتب لهم بهی عمل صالح، یه عمل صالح. یعنی هر شبی که شما آمدید توی صد شبانه روز، هر شبش هر ساعتش عمل صالح نوشته شد، برای که دشمن اصلا هرچی دشمن بدش میاد عصبانی میشه، بدونیم کار درسته. و السلام علیکم و رحمت الله.